جمعی از نمایندگان مجلس طرحی تهیه کردند که دولت رو مجاب میکنه در صورت تصویب که با پدیده موسوم به بدحجابی مقابله کنه. طرح موسوم به عفاف و حجاب.
به نظر شما هدف نمایندگان مجلس از ارائه این طرح چی بوده؟ نظراتتون رو با ما بیاین در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-71-10. میتونین از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل تلفن هاتون رو ارسال کنین تا همکارانم هم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری در برنامه شرکت کنین. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر برنامه رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یکی دیگه از برنامه‌های روی خط با شما همراه هستم.
سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد طرح نمایندگان مجلس موسوم به عفاف و حجاب. طرحی که تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس ارائه کردند که دولت در صورت تصویب دولت رو مجاب خواهد کرد که با پدیده بدحجابی و ماهواره برخورد بکنه. به نظر شما چرا در بین این همه مشکلات ریز و درشت که در ایران وجود داره، بیویژه در عرصه اقتصادی، از بیکاری، مسکن تا تهیه شغل، آینده‌ای که برای جوانان پر از ابهامه، چرا نمایندگان مجلس رفتن سراغ تهیه چنین طرحی؟ آیا یک دعوای سیاسی در پیشه و یا واقعا نگرانی وجود داره؟ آیا شما هم نگران هستین؟ بیاین روی خط از طریق تلفن، فیسبوک، اسکایپ و توییتر و پیامگیر برنامه دیدگاه‌های خودتون رو در ساعت پیش رو با ما در میون بذارین. اول اجازه بدین گزارشی رو که همکارم در این زمینه تهیه کرده با هم ببینیم، بعد برمیگردیم به دیدگاه‌های شما در ساعت آینده.
حجاب شده کشمکشی بین حکومت جمهوری اسلامی ایران و زنان، داستانی که زندان و شلاق هم دارد. برخی میگویند تابعی است از فاصله و رقابت جناح‌های سیاسی با دولت. زمانی محمود احمدی نژاد اصولگراترین رئیس جمهوری سالهای اخیر ایران که از سوی رهبر نیز حمایت میشد، صریحا گفت نباید به تار موی دختران و زنان گیر داد.
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه‌های ماست. بچه‌ها دوستامشون عجله بذارن، ببین تو چه ربطی داره؟ من تو به این مسئله اساسی کشور برسی.
اما حسن روحانی با لحن دیگری میگوید، لحنی که به مزاج مجلس نشینان اصولگرای منتقد و مخالف دولت خوش نمیآید. حجاب در تابستان داغ می شود و در فصلهای دیگر سال به بحث تبدیل می شود. از زمانی که آیت الله خمینی در سال 58 حجاب را اجباری اعلام کرد، این داستان همچنان ادامه دارد.
مبارزه با بی حجابی کمتر از جنگیدن تو جبهه نیست. ما نباید اجازه بدیم این جماعت بیبندوبار آرمانای انقلاب ما را لگدمال کنند. باید بزنیم تو دهنشون.
اکنون اصولگرایان طرحی را در مجلس ارائه کردند که باید حجاب قانون مدونی داشته باشد و باید همه بتوانند با پدیده بی‌حجابی برخورد کنند. تاکید بر دخالت شهروندان با واکنش دولت مواجه شده که باید مجری قانون باشد و از رو در روی شهروندان با همدیگه جلوگیری کند. اما دولت آقای روحانی این روزها گرفتار است. گفتگوهای هسته‌ای به دور نهایی نزدیک می‌شود بی هیچ چشم‌اندازی. در داخل تورم هنوز بر سر سفره‌های خالی سایه انداخته، بیکاری در راه است و نگرانی از امنیت در مرزهایی که داعش در کنار آن است. حالا باید بخش از توان دولت برای قانع کردن نمایندگان صرف شود و برای حفظ امنیت زنانی که در صورت تصویب این طرح در خیابان ممکن است از همه کس تذکر بگیرند. گیتی سرشار، صدای آمریکا.
این سوالات رو در فیسبوک هم براتون مطرح کرده بودیم، اینکه آیا مطرح کردن این طرح توسط برخی از نمایندگان یک جدال سیاسی با دولت یا دغدغه حجاب در جامعه هستش. در اینستاگرام هم به همین صورت نظرات متعددی هم دریافت کردیم که حتما در طول برنامه بهش اشاره میکنیم. اما یکی از راهایی که شما از همین الان بدون اینکه منتظر باشین کسی باهاتون صحبت بکنه و پشت خط بمونین، پیامگیر اتوماتیک برنامه‌مونه 202-382-7205 که از همین الان میتونین تماس بگیرین و نظراتتون رو در برنامه منعکس بکنین. منتظر نظراتتون هستیم. مسعود،
آیه احمدی از شهریار روی خط هستن. آیه احمدی بفرمایید.
درود میگم به شما سفیری گرامی در روزیتای عزیز. از کنم خدمت شما که بحث نمایندگی رو من ابتدا هم بگم که من از سال 70 به این طرف چندین بار در این انتخابات مجلس به عنوان کاندید سعی کردم شرکت بکنم.
بله.
شما زمانی که میرید در اینجا شرکت بکنید حتما باید به رهبری و ولایت فقیه التزام داشته باشید. اگر اینطور نباشه شما رو قبول نمی‌کنن، همونطور که ما رو قبول نکردن و رد کردن. کسانی که این گروه اندکی که اونجا تو مجلس هستن چنین فریاد می‌زنن، این تصمیم ما رو می‌گیرن، اینا میخوان خوشرخصی بکنن برای آقایونی که در دست حاکمیت هستن و اینها رو انتخاب کردن. اینا رو مردم انتخاب نکردن، در اصل اینا رو حاکمیت انتخاب کرده که اونجا باشن و زبان اونها باشن. حس کنم که مردم خودشون میتونن تصمیم بگیرن برای حجاب خودشون، میتونن تصمیم بگیرن که ماهواره داشته باشن یا نداشته باشن. به حکومت، به مجلس هیچ ارتباطی نداره و مردم خودشون آگاه هستن و میدونن که چه تصمیمی باید بگیرن.
سپاسگزارم. آقای احمدی، به نظر شما این طرح در صورت تصویب چه پیامدهایی میتونه در پی داشته باشه؟
مردم هیچ گونه اعتنایی به این طرح نخواهند کرد. فقط گروهی میافتن توی خیابون‌ها و نیروی انتظامی رو مجبور میکنن که بیان. از کنم که ماهواره‌ها رو از مثل همین دفعات گذشته که انجام شده از بالای پشت اونا به زور از کنم که بخوان این کار رو انجام بدن. مردم اعتنایی نمی کنن، همونطور که در سی این 30 ساله مردم اعتنایی به رفتارها و به از کنم که اخلاقیاتی که اینها میخوان در جامعه اجرا بکنن نداشتن، بعد از این هم مردم اعتنا نخواهند کرد.
ممنونم آقای احمدی از اینکه همراه برنامه بودین. روزی یکی از مواردی که اشاره میشه این هستش که حجاب در آغاز قرار بود اختیاری باشه، بعد توصیه‌ای باشه، بعد نظارتی باشه، حالا تبدیل شده به اجبار و بعد حالا قانون میخواد، متولی‌های متفاوت میخواد.
اتفاقا تو این مسئله رو مسعود مطرح کردی، خیلی از کاربران هم در فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی دیگه به این مسئله اشاره کردن که به عنوان یک خانم این حق رو دارن که حجاب خودشون رو انتخاب بکنن و کسی نباید براشون تعیین و تکلیف بکنه. حالا نظراتی هم دارم که اشاره کردن به احکام اسلام که این مسئله اجباری نیستش، وجود داره ولی اینکه اجباری نیست این مسئله مهمیه که بهش اشاره کردن. اما در توییتر فرهاد در توییتش میگه فرمول جدید نمایندگان مجلس برای اشتغال زنان ماهواره و حجاب که اشاره کرده به گزارشی که صدای آمریکا منتشر کرده که در بخشی از اون به دوره‌های آموزشی و جریمه نقدی اشاره شده و میگه زنانی که با پوشش غیر شرعی و نامناسب عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند ابتدا متعهد به شرکت در دوره‌های آموزشی و سپس محکوم به پرداخت جریمه نقدی از 2 تا 10 میلیون ریال میشن. در اینستاگراممون مریم از کاربرانمون هستش که نظر داده، میگه به نظر من دولت با این طرح‌ها نه تنها نتونسته حجاب رو در ایران سفت و سخت‌تر بکنه، بلکه باعث شده جوان‌ها بیشتر از حجاب فاصله بگیرن، خصوصا خانم‌ها که این موضوع رو هم نابرابری بین زن و مرد میدونن، که چرا که در هر موقعیتی خانم‌ها برای گمراه نشدن آقایون حجاب خودشون رو باید رعایت بکنن. و از خودش رو مثال میزنه و میگه به کرار شاهد این اتفاق بودم که این حواشی حتی جوانها رو تا جایی رسونده که تغییر دین دادن و یا حتی به سختی از ایران خارج شدن. در کل با این طرف و قوانین اوضاع حجاب بدتر میشه که بهتر نمیشه، حتی در بعضی از زمینه ها هم مشکل ساز میشه. پیامگیر برنامه‌مون هست 202-382-7205. پیامی داریم که با هم میشنویم.
35 سال از این انقلاب میگذره و هر چند وقت بار صحبت این مسئله حجاب هست. واقعا باعث تأسفه چطور این خانوم ها و زنهای ایرانی تحمل کردن 35 سال این مسائل رو و مبارزه میکنن و حکومت به آنها دهنکجی میکنه. بخی تا که این خانوم های ما میخوان این مسئله رو تحمل کنن. لطفا دولت و حکومت گوش بده به اینا اینا دلشون میخواد آزادانه هم با حجاب باشن هم بدون حجاب. چجوری باید اینو بگن؟ 35 سال کافی نیست؟
آرش از آلمان با ماست، بفرمایید شما آرش، روی خطیم.
عزیز و بینندگان شما و با درود سرکار خانم ایران دوست و جناب سفیری عزیزم. جناب سفیری عزیزم، من میخوام این مسئله عفاف و حجاب رو از جنبه اقتصادی یه نظر روش بندازم اگر شما اجازه بدید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
جناب سفیری، من در آلمان زندگی میکنم. حدودا 3 هفته یا 4 هفته پیش من رفته بودم با خانمم آرایشگاه موهاش رو درست کنه. من با خانمم که ایرانی صحبت کردم، یه خانم اونجا نشسته بود حدود 25 سالش بود، گفت شما چه زبونی دارید صحبت میکنید؟ گفتم دارم ایرانی صحبت میکنم. گفتش که من تو تابستون با شوهرم میخواستیم بریم ایران، رفتیم ویزا گرفتیم و همه کارمون رو کردیم، بلند شدیم رفتیم، میخواستیم 2 هفته در ایران بمونیم، ولی همونجا که وارد ایران شدیم اصلا حرکات به قدری با ما بد بود که حد نداشت. من یه شلوار جین مثل اینجا پام بود، اون خانم داشت بود و یه بلوز. مامورین اومدن به بدترین وجه با من برخورد کردن که خانم حجابت رو رعایت کن، و من ناچارم اونجا رفتم یه دونه از این شالا گرفتم و رفتم تو دستشویی که ببندم تو سالن ترانزی. چند تا خانم ایرانی اونجا بودن به من کمک کردن که من اینو بستم. اومدیم بیایم بیرون، خانم شلوارتون ناجوره و انگلیسی هم کامل بلد نبودن اونایی که با این خانم صحبت میکردن. خلاصه وقتی شما رو نگیرم جناب سفیری، ما به جای 2 هفته 3 روز اونجا موندیم و برگشتیم اومدیم. چرا؟ چون به هیچ صورت آزادی در اونجا نبود جز مزاحمت مامورین پلیس و بدبختانه نگاه های مردای ایرانی به ما یه جوری بود که به ما توهین میشد و ما برگشتیم اومدیم. جناب سفیری ببینید، اگر ما از این جنبه نگاه کنیم در سال چقدر خسارت یا ضرر اقتصادی به جامعه ایران میخوره. حالا خانمها که در داخل ایران هستن، یک طرف که از این آزادی محرومن و از نظر پزشکی موقعی که یک خانم خود شد دچار حجاب بکنه و این نور آفتاب به بدن این خانم نخوره، ایشون نرمه استخون میگیره، پوکی استخون میگیره و هزار مشکلات چیزای دیگه. بعد همون موقع ما رفتیم یک جا بشینیم یک چیزی بخوریم بیاییم، یه پیرزن و پیر من مسلم ببخشید روبروی ما نشسته بودن، صحبت چی کردیم، گفت شما از کجا آمدین؟ گفتم از ایران. گفت شما بزرگترین قوم و با فرهنگترین مردم هستین در خاورمیانه. ما زمان شاه رفتیم در ایران، خیلی به ما خوش گذشت و اینجوری رو خیلی عادی بود و اصفهان و شیراز و کاشان رو گشتیم و اومدیم. حدود 2 سال پیش ما رفتیم با خانمم ایران. حدود این خانم حدود 60 سال داشت. گفت به محضی که ما وارد شدیم، یک خانمی دم پده هواپیما بود با خانم من اینقدر بد برخورد کرد. چطور خانم شما با این سنت چرا حجابت اینجوری؟ البته با انگلیسی خیلی 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 شکسته. ما پیاده شدیم و چیز شدیم، با پرواز بعدی برگشتیم اومدیم مجدد در آلمان. آقای سفیری، ما اگر همین رو ملاک عمل بگیریم، بعد تلویزیون جمهوری اسلامی میاد میگه که ترکیه حق ما رو از نظر گردشگری خورده. ببینید ما این 2 موضوع که کنار هم بذاریم، ببینیم از نظر اقتصادی و ورود ارز و جهانگردی.
آقای آرش ممنونم، ولی خب به هر صورت یکی از مسائلی که وجود داره که از در واقع گردشگری شاید مهمتره و موضوع برنامه ما هست، حقوق شهروندیه، این که حجاب آیا اختیاریه یا اجباری و چرا هر از گاهی با قوانین جدید مطرح میشه و حقوق بخشی از شهروندان جامعه رو محدودتر و محدودتر میکنه. ممنونم که اومدی روی خط. روزی تو اگر یادم باشه فکر میکنم که ما یه بار تو این برنامه تو بخش فیسبوک آخر پایین برنامه یه چیزی نشون داد، یک ویدئویی نشون دادی که برخلاف نظر ایشون کسی دیگه ای نظر داشت که حجاب در واقع باعث توانایی
دقیقاً اگر باشه. یادت باشه ایشون اشاره کرده بود که چشم آقایون یک اشعه‌ای داره که باعث پیری خانم‌ها میشه، که خب البته تو شبکه‌های اجتماعی هم بیداد کرد برای خودش. خبرگزاری مجلس شورای اسلامی هم از تشکیل ستاد صیانت از عفاف و حجاب در وزارت کشور یک اشاره‌ای کرده به این و گفته این ستاد قرار تشکیل بشه و این رو رئیس فراکسیون عفاف و حجاب گفته و بیان اینکه صیانت از عفاف و حجاب جزء حقوق شهروندی هستش. در ادامه گفته دستگاه‌های علاقمند به تقویت صیانت از عفاف و حجاب از حمایت‌های مالی و معنوی وزارت کشور برخوردار هستند. همین صحبت‌ها با خب واکنش‌های زیادی هم روبرو شده. آیدا در توییتر در توییتش میگه یکی از امضا کننده‌های طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب طبق معمول فاطمه آلیا هستش و یکی دیگه از کاربران هم کاربران اینترنتی میگه توجه این نمایندگان دلسوز رو به خبر آمار قابل توجه قتل با چاقو در تهران و همچنین نرخ بیکاری و قیمت بالای خودروها و سطح پایین دستمزدها جلب میکنم. شما نمایندگان مجلس هستین یا فقط میخواین دنبال حاشیه باشین؟ یه قانونی وضع کنین که مانعی از سر راه مملکت و مردم برداره، نه اینکه بیاین مسائلی رو مطرح کنین که بارها پیش از این طرح شده و نتیجه‌ای جز ضرر برای مردم و نظام نداشته. و خواهش کرده که چشماتون رو باز کنین. مثلا ما شما با رأی مردم انتخاب شدین، این نظر این کاربر اینترنتی بود. پیامگیر برنامه‌مون هست 202-382-7205. پیامی داریم که با هم میشنویم.
می‌خواستم بگم آقا اینا فقط هدفشون اذیت و آزار مردمه و هیچ هدف دیگه ای ندارن. 30 تا نماینده افراطی هم نشستن اونجا و هرچی برای آزار و اذیت مردم باشه اینا انجام میدن. حتی جرأت ندارن یه رأی گیری بکنن اینا، یعنی جرأت اینو ندارن، چون خودشون واقعیت جامعه رو میدونن که مردم نمیخوان حجاب اجباری رو نمیخوان. شما الان ببینید کدوم کشور دنیا هست که مثل ایران حجابش اجباری باشه؟ حتی سوریه و لبنان و فلسطین و غزه هم که اینا ازش حمایت میکنن حجابش اجباری نیست. اینا جرأت ندارن. همین، اگر جرأت دارید یه رأی گیری آزاد بذارید. ببینید 96% مخالف حجاب اجباری هست.
زنان ایرانی، حقوق بشر.
سری می‌زنیم به دنیای فیلم و هنر و سرگرمی تا ببینیم در این جهان پرهیاهو چه می‌گذره.
درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشا.
این پروژه نیروهای گارد ملی.
برنامه‌های صدای آمریکا.
روسیه بازی کرد، بازی نخستش رو واگذار کرد.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، اما خبرهای بیشتر از وبسایت ما دنبال کنید www.ir.voanews.com.
با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین. فرشید از تهران با اسکایپ با ماست. بفرمایید فرشید. فرشید از تهران با اسکایپ با ماست.
الو بفرمایید. بله با درود به شما جناب آقای سفیری. آقای سفیری، به نظر بنده این موضوع و خیلی از معضلات فعلی ایران با همبستگی ایران میشه میتونه حل بشه. ببینید اگر همه زنا بیان هم صدا بشن و مثلا همین تجمعی که در روز 9 آبان اعلام شده، کاش همه خانم‌ها بیان و حمایت کنن و مردم شرکت بکنن و این جنبش ما هستیم که جناب آقای شهرام همایون را انداختن.
آقای فرشید ببخشید، ما به مسائلی به خبرهایی که در واقع مستند نیستن اشاره نمی کنیم. به اعتقاد شما هدف از این طرح چیه؟
آقای سفیری ببینید، همونطور که گفتم ما باید هم خانوما و دختره باید اینا باید همبستگی خودشونو اعلام بکنن و توی یه تجمعی داشته باشن و به مردم، به دولت، به مسئولین اعلام بکنن.
بله، ممنونم که اومدین روی خط. این نظر فرشید بود. فرهاد از آمریکا با ماست. فرهاد بفرمایید. صدای منو میشنوین؟ شما روی خطین.
بله بله، من صدای شما رو دارم. شما دارید صدای منو؟
بله بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم، ببینید من میخوام بگم این وظیفه خانم ها و دخترها فقط نیست. ما میگیم ایرانی با غیرت. غیرت نیست که روسری یه دختر رو به خاطر یه مو بکشیم جلوش. غیرت اونه که از خواهرها، برادرها، دخترها، زنها، همه اونا، مردایی که تو خیابون هستن دفاع کنن. وظیفه رو فقط نندازیم به کسایی که قربانی بودن تو این حکومت. ما وظیفه ما مرداست که از اونا دفاع کنیم. به قول آیت الله بروجردی میگه بیایید فساد رو جمع کنید، بیایید فقر و اعتیاد رو جمع کنید. آیا جمهوری اسلامی که خودش مدعی نظام اسلام میدونه تمام هدفش اینه که یه روسری بند انگشت موی که زن رو بکشه جلو؟ الان دیگه رسمن سربازان حزب الله که به مراتب از داعش خطرناک ترن میریزن تو خیابون و به زنها اسید پاشی میکنن. اینها تحت لوای قانونی حکومت جمهوری اسلامی هستن. خواهش میکنم دلمون رو به اصلاح طلبا یه روز با آقای روحانی یه روز به خاتمی خوش نکنیم. دو نفر تو اینجا من تا بهار دیدم، یکی آیت الله منتظری بود، یکی بروجردی که قابل احترامه، وایستاده به خاطر هدفش انسانیت، فریاد آزادی، فریاد برای دفاع حقوق از تمام فقرا زحمت کشان میدن. اینا رو باید حمایت. روحانی واقعی اون آیت الله بروجردیه. اینا این تفاوت هستن مردان این حکومت. اون کشوری که توی دریای ثروت منابع خوابیده باید یکی از مرفه‌ترین کشورهای دنیا باشه، به خاطر فقر زنهای شوهردار بغل خیابون وایستادن دارن تنفروشی میکنن، و یا مردانی که زندار.
ممنونم فرهاد، سپاسگزارم که اومدی روی خط. دیدگاه فرهاد بود. روزیتا،
خبرگزاری دولتی ایرنا هم در یک گزارش که البته تحلیل کرده این طرح رو و نظر برخی از مخالفان این طرح که از نمایندگان مجلس رو هم هستن بهش اشاره کرده. بر اساس یکی از بندهای این طرح، مدیران ساختمان هم میگه موظفن تا نسبت به جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیر مجاز ماهواره اقدام و به ساکنانشون تذکر کتفی بدن. عابد فتایی که نماینده ارومیه هست در همین زمینه گفته این طرح هنوز مطرح نشده محکوم به شکسته، چرا که در اون میل به کنکاش در حوزه خصوصی و الزام افراد به خبرگیری ترویج شده که برخلاف اخلاق هست. یکی دیگه از مواد این طرح کسر حقوق از کارمندان بعد حجاب هستش که خیلی سر و صدا کرده. در توییتر هم خیلی اینها ریتوییت کش کردن. در ماده دوی این طرح با استناد به بندی که از قانون تخلفات اداریه که مجازات هایی برای کارکنان دستگاه های اجرایی میگه، در صورت رعایت نکردن حجاب اسلامی، اینها تاکید شده که هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری متخلفان رو توبیخ کتبی میکنن، اگر باز هم تکرار بکنن از حقوقشون کسر میکنن. موسوی در اینستاگرام میگه این طرح هم مثل بقیه طرح‌ها غیر کارشناسی هستش، از روی زور هستش، عاقبتش هم معلومه. بهنام از کاربران فیسبوکمون میگه به این میگن جبر به معروف و زور از منکر. تو کشوری که همه چیه ما درسته، فقط این حجاب خانم ها مونده که اون رو دارن درست میکنن. یکی از کاربران توییتر که اسم روسی هم داره در توییتش میگه تمام مسلمانی به دست ندادن به نامحرم و حجاب نیست، نخوردن حق کارگرم جزوی از مسلمانی هستش. پیامگیر برنامه‌مون هست 202-382-7205. پیامی رو با هم میشنویم.
صد بار بدی کردی یا دیدی سمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. 36 سال است که مردم ایران پای صندوق رای میدن برای انتخابات ریاست جمهوری یا نمایندگان مجلس، و این چنین جواب صداقت این مردم را میدهند. قبل از انتخابات شعارهای آنچنان میدهند و جوانها هم برای آنها سوت و کف میزنند، و پس از اینکه به منصب مقام رسیدند این گونه خیانت میکنند. برای یک بار هم که شده پای صندوق رأی نروید، چه انتخابات مجلس چه ریاست جمهوری.
بهرام از تهران با ماست، بفرمایید شما روی خطین. بهرام
با درود خدمت جناب آقای سفیری و خانم ایران دوست و همه همکاران محترم بینندگان عزیز. ببینید آقای سفیری،
اگر صدای تلویزیونتون رو کم بکنید ممنون میشم که صداتون پخش نشه. بفرمایید.
بله بله چشم. ببینید آقای سفیری، اینا مدت هاست که برای مردم دارن تصمیم میگیرن که چگونه بفروشید، چی ببینید، چی گوش کنید و خیلی کارهای دیگه، و این مردم نیستن که تصمیم میگیرن، بلکه ما واقعا داریم میبینیم که برای مردم دارن تصمیم میگیرن. آخه تا کی؟ مگه خدا انسان رو آزاد نیافریده؟ همین دیگه، حرفی ندارم آقای سفیری. ممنون از برنامه خوبی، نمیخوام وقتتون بیشتر بگیرم.
ممنونم. رضا از کرج با ماست با اسکایپ. رضا بفرمایید.
درود به شما آقای سفیری عزیز، خانم روزیتای گرامی. آقای سفیری ببینید، بس به نظر من دو تاست، یکی در مورد حجابه که من میخوام روی این مقاله صحبت کنم، یکی هم در مورد عفافه. ببینید به نظر من آقای سفیری، همه چندین نفر که اومدن روی خط گفتن که الان 30 ساله که اینا دارن میگن نمیدونم فلان به همه، من میخوام اینو بگم، میخوام بگم که اگر این حرف و تأثیری داشت اینا هر سال میومدن در مورد حجاب یه قانون بذارن. ببینید هنوز فکر کنم هر چند ماه یه بار در مورد حجاب یه قانون میذارن. من احساس میکنم که جمهوری اسلامی خودش هم به این نتیجه رسیده که در مورد حجاب و اینکه حالا اجباری شدن یا نوع پوشش یک زن، خودش به این نتیجه رسیده که فایده نداره و این مداوم قانون هایی که هی روی کار میاد و مستمر بودن اجرا این قانون ها و تصویب این قانون ها نشون میده که اونها شاید خودشون هم یه مقدار دل سرد هستن نسبت به این مقوله. ولی خب چون دیگه از همون ابتدا توی کشور حجاب اجباری بوده، الان هم مجبورن بگن حجاب اجباریه و باید اینجوری بپوشی اونجوری بپوشی. این در مورد حجاب آقای سفیری. ولی ما اشتباهی اونا رو نکنیم. اگر اونا میگن طرح عفاف و حجاب یا حجاب و عفاف، ما نیاییم این اشتباه رو کنیم، ما بیایم بحثمون کاملا در مورد حجاب باشه، چون عفت عفاف از عفت میاد. پاکدامنی زن ایرانی و دختر ایرانی همیشه زبان زد خواسته هم بود آقای سفیری. یعنی تو این دنیا به نظر من، حالا نمیدونم
به نظر شما چرا کسانی که نمایندگان مجلس هستن چنین طرحی رو نامگذاری کردن و ارائه دادن؟
ببینید من میخوام بگم مثلا این به نظر من شاید اینا اصلا به این فکر نکردن که یک زن ایرانی، اصلا کلن زن ایرانی، دختر ایرانی، یعنی وقتی ما میگیم زن ایرانی آقای سفیر، وقتی میگیم دختر ایرانی یعنی پاکدامنی، یعنی عفت و عفیفه بودن. این اشتباه رو نکنیم، حجاب کاملا فرق میکنه. ممکنه یک کسی حجاب نداشته باشه، اصلا به قول ما تو این کشور بی حجاب باشه، ولی پاکدامن باشه و عفیف باشه. این دلیل نمیشه چون کسی که حجاب نداره یا بی حجابه یا بد حجابه این عفیف نیست، این پاک دامن نیست. متاسفانه این اشتباه داره صورت میگیره و حداقل ما مردم این اشتباه رو
تکرار نکنیم. از شما سپاسگزارم رضا، امیدوارم که صدای رضا رو نمایندگان مجلس، اون کسایی که این طرح رو ارائه دادن و این دو تا کلمه رو مترادف هم بر پیشانی طرحشون چسبوندن، این صدا رو شنیده باشن و این تذکر رو شنیده باشن. روزیتا،
یکی از کاربرانمون که به احکام دینی هم اعتقاد داره به نام حسین در چت میگه به نظر میرسه برای پرداختن به موضوع فراگیر و جنجال برانگیز طی دوره‌های اخیر، حداقل دو قرن اخیر در ایران، یعنی مسئله حجاب بانوان، باید یک موضوع رو به طور جدی مد نظر بگیریم و الا بحثی عبث و فاقد نتیجه جامع خواهد بود. میگه اگر از نگاه خود دین به اون بپردازیم، به طور صریح حجاب و پوشش زن و مرد رو با همون حدود و تعریفی که داره الزامی بلکه واجبه، اما اجباری خیر. به این نکته اشاره کرده، میگه به این معنی که مثل سایر تکالیف دینی جز امور واجب در حوزه شخصی و خصوصی افراد هستش و میگه با توجه به این که در طول تاریخ اسلام میبینیم که سابقه نداره حجاب زنان جز احکام نظارتی حکومتی باشه و سازوکار مشخصی برای اجرا و رعایت اون در نظر گرفته شده باشه. در انتها هم میگه معمولا بر اساس وجدان عمومی تنظیم و منطبق با سنت‌های عامه مردم در هر عصر و دوره‌ای متفاوت بوده. یکی دیگه از کاربرانمون از کاربران اینترنتی میگه جالب هستش که ذهن این نمایندگان فقط روی همین مسائل دور میزنه، پوشش مردم و اینکه دیگران حق ندارن تلویزیونی رو ببینن که ما خوشمون نمیاد. این کاربر میگه به شما هیچ ربطی نداره، وظیفه شما کم کردن مشکلات مردم، نه دخالت در خواسته های فردی اونها. این مسئله نه به شما و نه به هیچ احد دیگه‌ای ربطی نداره. اما کاربران دیگه‌مون هم به نام شهناز در فیسبوک میگه هدف حکومت نه حجاب نه عفاف، ماشین های انضباط هستش. اما پیامی هم داریم که با هم دیگه گوش میکنیم.
آیا حجاب و عفاف باید در درون آدم باشه یا باید در ظاهر انسان باید باشه؟ اگر ما بخوایم اینو در نظر بگیریم، خب خیلی چیزا ظاهریه که در باطن غلطه و اشتباه است، ولی از نظر حجاب و عفاف که باطنیه، من فکر میکنم خانم های ایران در تمام دنیا سلامت هستن.
We'll be right back. آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین. در مورد طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد عفاف و حجاب، دانیال از آمریکا با ماست. دانیال بفرمایید، شما روی خطیم.
درود بر شما آقای سفیری، همچنین خانم ایران دوست و بیننده هاتون. ببینید، این سوالی که مطرح کردین، یه جدال سیاسی با دولت، من فکر نمی کنم. اینا من میتونم به یه عرقه دوستره تشبیه بکنم که یه طرفش به طور مثال وزارت اطلاعات یا وزارت کشور دولت رسده، اون طرفش هم قوه قضاییه و نماینده های مجلس و خود جناب ولی فقیه. و منظورشون هم اینه که ببینید، اگر این قانونی بشه و خدای نکرده این تصویب بشه، هم با اون جریمه‌ای که میخوام بکنن مشکلات درست میکنن برای دخترهای ما، برای خواهرهای ما، برای خانوما که بابت هر بی‌حجابی باید اگر دستگیر میشن باید یه جریمه
نقدی هم بعد
بله بعد اونی که گفتن بعد کلاس‌های آموزشی براشون بذاریم، اینم جنبه امنیتی داره، مثل اون سه ستاره کردن دانشجوها. چون با کشوندن این دخترای ما تو اون کلاس‌های آموزشی، اولا برای اینا پرونده تشکیل میدن، سابقه تشکیل میدن و تو اون کلاس‌ها جرأت به خودشون میدن یا محیط باز میشه که بتونن یه مقداری بیشتر عمق افکار اینا رو بشکافن. و از این طرف خب ما میبینیم اکثر ناراضی‌ها و کسانی که آزادی‌های سیاسی، حالا آزادی‌های مختلف از جمله آزادی سیاسی، آزادی حجاب، آزادی‌های اجتماعی میخوان، اصلا این قشر دخترهایی هستن که با به اصطلاح بدحجابیشون یا تقریبا تمایل به به اصطلاح بی حجابیشون یا آزادی حجابشون دارن اعتراض میکنن و در باطن اعتراض اینا محدوده آزادی های بزرگتر هم هست، من جمله آزادی های سیاسی. بنابراین موقعی که این قشر اینا اینطوری میخوان شکار بکنن، اهم از این که هر بار بهشون جریمه بدن و بعد به خودشون جرأت بدن اینا رو بکشونن تو کلاس‌های آموزشی، داستان امنیتی زیاد پشت پرده است که خب رژیم جمهوری اسلامی در این زمینه‌ها سوابق 30 چند ساله داره. ما با واقعیت اینا باید این طرح رو باید افشا کنیم و گول اینا نخوریم که یه جدال سیاسی با دولته، یه عره دو سره است.
ممنونم دانیال که اومدی روی خط، سپاسگزارم. سهیلا از آلمان با اسکایپ با ماست. خانم شما روی خطیم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید خدمت شما. بعد من یه مسئله اول میخواستم مطرح بکنم که من به عنوان یک زن ایرانی میگم واقعا مردم میتونن ما رو حمایت بکنن ولی اجازه ندارن دخالت بکنن، به خاطر اینکه میتونن، مرد که نمیخواد حجاب بذاره، اون زنه که میخواد حجاب بذاره، بنابراین اجازه ندارن بگن که زنها اجازه باید حجاب بکنن حتما. این نکته به نظر من خیلی مهمه. بعد این قسمت اولش. قسمت دومش میخواستم بگم که به نظر من اصلا جمهوری اسلامی فکر نمی کنم براش مهم باشه که حجاب آنچنان براش مهم باشه. چیزی که براش مهمه، میخواد نصف جامعه رو حذف بکنه. به هر حال ما میبینیم زنای ایرانی همه تحصیل کردن، خب خیلی اکثرشون تحصیل کردن، دیگه کار میکنن، دیگه برای حرفی برای گفتن دارن در خانواده، در جامعه. به هر حال این حجاب هم بهونه‌ای هست که اینا رو حذف بکنن و باعث بشن که اینا در خونه‌ها بشینن، فقط بچه داری بکنن و خونه رو تمیز بکنن و به هر حال کارهایی که شاید 200 سال پیش زنها فقط انجام میدادن، نه امروز. به نظر من اینا همش بهونه است که بخوان نصف جامعه رو حذف بکنن که بتونن حکومت دیکتاتوری همچنان ادامه بدن و یه جوری سرکوب میکنن ما زنان رو. بعد یه مسئله دیگه هم برام جالب بود اگه اجازه بدین اونم بگم. میخواستم بگم که من خودم به عنوان زن ایرانی اصلا به حجاب اصلا اعتقادی هم نداشتم، همیشه هم باش مبارزه کردم، مبارزه به حال معمولی، نه مبارزه سیاسی به شکلهای مختلف. ولی من خودم هم میبینم خب خیلی از خانوما، دخترها الان تو ایران دیگه یه مقدار زیاده روی هم میکنن. البته اون زیاده روی هم باز علتهای روانشناسی داره که مثلا من در حدی نیستم که بخوام دربارش نظر بدم، ولی این زیاده رویش هم علتش همین زور و ظلمیه و این حجاب اجباریه که جمهوری اسلامی الان حدود بالای 30 ساله که به ما زنان و دخترای ایرانی کرده.
ممنونم خانم سهیلا که اومدین روی خط. بله، روزی تو نظرها متفاوته. بعضی اعتقاد دارن که نوع پدیده‌ای که به نام بدحجابی موسوم شده در واقع نوعی اعتراضه.
درسته.
البته اول برنامه با هم یه صحبتی کردیم که این حق رو خانم ها میدونن که برای خودشون قائل هستن که باید این انتخاب رو خودشون انتخاب بکنن، نه اینکه کسی براشون تعیین و تکلیف بکنه. یکی از کاربرانمون به نام تاها در چت نظرش رو مطرح کرده، میگه به نظر من حجاب در این کشور باید یک امر اختیاری باشه، مادامی که این طرحا از طرف دولت باشه مردم به نظر من میگه به هیچ اهمیتی بهش نمیدن، به نظرم در مورد داشتن حجاب برعکس هم عمل میکنن. البته در مورد عفاف میگه من معتقد هستم که زن ایرانی همیشه عفیف و پاکدامنه و نباید دیگران برای عفاف زن تصمیم بگیرن. و با کنایه در ادامه میگه که اینها همیشه کاراشون برعکس هستش، اگر در غرب حجاب اجباری بشه در ایران حجاب رو حتما آزاد میکنن. از حجاب صحبت کردیم، از طرحی که برخی از نمایندگان مجلس ارائه داده بودند. علی مطهری نماینده تهران هم چندی پیش در مورد مسئله امر به معروف و نهی از منکر صحبت کرده بود، گفته بود متاسفانه دولت‌ها چون نمی‌خوان به وظیفه خودشون در قبال امر به معروف و نهی از منکر عمل کنن، از این کار شونه خالی می‌کنن. کاربران زیادی در پایین همین گزارش نظر خودشون رو گذاشته بودن. یکی از کاربران میگه خودشون لایحه می نویسن، تصویب می کنن و حالا هم خودشون میخوان اجرا کنن. شما اصلا متوجه نیستین که اگر مردم رو رو در روی هم قرار بدین چه اتفاقی میفته. اگر نتونین امر و نهی رو کنترل کنین، تهمانده اخلاق هم کنار گذاشته میشه و هر روز یک درگیری خیابونی خواهیم دید. مگه اون که تصمیم داشته باشین برای هر چند عامل یک مامور مسلح هم بذارین. بعد در ادامه میگه خب حالا اگر اینقدر اصرار دارین حتما امتحانش بکنین و به نظرم میگه این کار به نتیجه نمیرسه، چنین طرحهایی نتیجه‌ای نداره. یکی دیگه از کاربرانمون به نام علی در فیسبوک روی خط نظر گذاشته، میگه حتی در اسلام هم اصل بر حفظ آبروی انسانیت وقتی که دولت از پلیس برای به قول خودشون ارشاد مردم استفاده میکنه، بدتر باعث جلب توجه مردم و از بین رفتن آبرو و اون شخص توی جامعه میشه. امر به معروف و نهی از منکر هم شرایطی داره و باید در خفا و محترمانه انجام بشه، نه وسط خیابون و تحت شرایط زشت و زننده کنونی. در ادامه میگه در مورد طرح تفکیک جنسیتی هم که واقعا توهین به سطح شعور و درک انسان‌ها هستش، غریزه جنسی تنها بخش بسیار کوچکی از عمر هر موجود زنده‌ای رو تشکیل میده، اما در ایران تمام دغدغه حاکمیت رو تشکیل میده. بهتر نیست به جای این طرح‌ها بیشتر به فکر تامین مشکلات معیشتی و اشتغال جوانان باشیم. پیامی هم داریم که با هم دیگه میشنویم.
فقط این هستش که طرح عفاف و حجاب رو در مجلس دارن برقرار میکنن برای اینکه جلوی آزادی‌های مردم رو بگیرن، چون این حکومت حکومتی هستش که ضد آزادی هستش و مرتبا با آزادی برخورد و روبرویی داره.
علیرضا از قزوین با ماست، بفرمایید علیرضا.
درود بر شما جناب آقای سفیری و همکارانتون و سلام عرض می‌کنم به بینندگان فهیمتون.
سپاسگزارم، بفرمایید.
عارضم محضر شریفتون جناب آقای سفیری، نظرات مختلفی که بینندگان محترم ارائه دادن همشون متقن و محترم بوده و بنده سعی می‌کنم در عرض دو دقیقه این عرایض خودم رو جمع‌بندی بتوانم بکنم، خیلی خوب میشه.
بفرمایید.
اولا نمایندگان چرا موقع رای گیری نمیگن بد حجابی رای ندن؟ از پذیرش بد حجابی کسایی که حجاب ندارن معذوری، و به همین منوال تو راه پیمایی ها بد حجابی بده، هیچ کس این رو نمیپسنده، بی عفتی رو عرض میکنن، بی عفتی رو، ولی حجاب اختیاریه و با توجه به موقعیت جغرافیایی و منطقه‌ای مردم خودشون رو میتوانن حجاب خودشون رو چجوری تنظیم بکنن. مثال از مهنم خدمت شما، تهران گسترده است و مثال از مهنم قزوین یه استان کوچیکی است و هر چقدر دورتر بریم استانها و شهرستانها کوچکتر و مردم همه را میشناسن و بعضی ها خیلی حساستر هستن و با توجه به اعتقادات و قومیت ها و شناخت هایی که به هم دیگه دارن خودشون میتوانن خودشون رو تنظیم بکنن، چه ببوشن و چه چگونه حجابی رو انتخاب بکنن. بحث دیگری دارم، این اگر حجاب را میخوان کنترل کنند، چه کسانی میخوان کنترل کنند؟ قوه قضایی افرادی هستند از سه تا ازدواج دوتاشون طلاق اختلاف خانوادگی است. وقتی که خانم مراجعه میکند، به خدای محمد سوگم قسم میخورم، همین خانم را خودشون باعث میشن بی‌حجاب بشد، چون که میخواد از سوء استفاده بکنن بعضی ها و آلت دست بعضی ها بشن، میان اینو مطرح میکنن، سوژه قرار میدن، کار درست کنن برای بعضی ها. عرضی ندارم، خسته نباشید، میگم خدمتشون.
ممنونم که اومدین روی خط. خانم سهیلا از انگلیس با اسکایپ با ماست، بفرمایید شما روی خطیم.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. آقا سفیری، من در مورد موضوع برنامه‌تون خیلی جالبه واقعا. من می‌خواستم یه سوال بپرسم از این نماینده‌های محترم مجلس. این نماینده‌ها با رأی مردم اومدن وارد مجلس شدن، درسته؟ می‌خواستم بپرسم نماینده محترمی که الان طرح سیانت حجاب خانمای ایرانی رو دادی به مجلس، اون زمانی هم که میخواستی رأی بیاری، آیا از برنامه هات که این طرح هم شاملش هست به مردم گفتی؟ با رأی همین مردم رفتی؟ آیا قبل از اینکه رأی بیاری از طرحات با مردم در میون گذاشتی؟ اول این سوال من از نمایندای مجلسه. بعد صحبت بعدی که دارم، به نظر من سیرت یک زن ایرانی رو، سیرت یک خانم ایرانی رو این طرح و این برنامه نمیتونه عوض کنه. وقتی یک کسی، یه شخصی سیرتش پاک باشه، هیچ ربطی به حجاب نداره. اینا منظورشون از حجاب چیه؟ یه خانم ایرانی که عذر میخوام لخت که نمیره تو خیابون که. اینا منظورشون از حجاب اینه که تمام خانمای ایرانی چادر بپوشن. منظورشون اینه که خانم ایرانی حق نداره لباس رنگ روشن برنگ شاد بپوشه بره تو خیابون. منظورشون اینه که همه، چه تو خیابون چه تو خونه، همه افسرده باشن، خانمای ایرانی همه رنگ تیره استفاده کنن، هیچ کس خوشحال نباشه، همه تو سر خودشون بزنن. و همین میخواستم بگم آقای نماینده مجلسی که شما طرح میدی به مجلس برای حجاب و عفاف، آیا خودتم عفت داری؟ تویی که میری، تویی که زن و بچه داری، میری با دختر مردم رو صیغه میکنی، اون در مورد اون کارهایی که
اگر نام نبرین ممنون میشم. خانم سهیلا،
من نام نمیبرم، میخواستم بگم آقای نماینده مجلس، این طرح رو از خودت شروع کن. شمایی که خودت انقدر بی عفتی که به خاطر اون پولی که داری، به خاطر اون موقعیتی که داری، از زن و بچه، از زن مردم، از دختر مردم سوء استفاده میکنی، یا با دختر مردم، با زن مردم رفیق میشی و تهدید میکنی که حق نداری اینو، وقتی که از هم جدا میشن حق نداری که اینو جایی بری بگی، وگرنه جونتو از دست میدی. میخواستم ببینم این، بگم آیا این طرح رو از خودت هم شروع کردی؟ آقای وزیر کشور، وزیری که اهل فلان روستای فلان استان هستی، آیا این طرح از خودت شروع کردی که باز یک زن و 6 تا بچه رفتی عاشق یه دختر همسن کوچیکتر از دخترت شدی؟ به نظر من این طرح رو باید از خودشون شروع کنن. ببینین آقای سفیری، حجاب داشتن هیچ ربطی به بی‌عفت بودن نداره. من خودم 3 سال از ایران اومدم بیرون، توی کشور کاملا آزاد دارم زندگی میکنم. هیچ وقت به خودم اجازه ندادم تو این کشوری که میدونید هر کس هر طوری دلش خواست میتونه زندگی کنه، هیچ وقت به خودم اجازه ندادم خارج از اون
عرف اجتماعی.
خارج از اون عرف اجتماعی بخوام لباس بپوشم برم تو خیابون، چون واقعا من اعتقاداتم هیچ ربطی به مذهبم داره، نه چیزی، یه اعتقادات خاصی برای خودم دارم و همیشه با اعتقاداتم دارم زندگی میکنم. پس بذارین مردم جوونیشون رو بکنن، دخترها جوونیشون رو بکنن، انقدر بچه های مردم رو تو تنگنا قرار ندید، انقدر به بچه های مردم گیر ندید که چرا لباس روشن پوشیدید.
خانم سهیلا، سپاسگزارم که اومدین روی خط. نظر نظرتون رو گفتین. روزی تو یکی از این موارد رنگ لباس هاست، در حالی که عشایر ایرانی، ایلیات ایرانی لباس های بسیار رنگ و رنگی دارن، چادر هم نمی پوشن، اما این مشکل ایجاد نمی کنه. اما در شهرها ظاهرا دوچار یک فرهنگی شد، تبدیل به یک ضد فرهنگ، یک ضد ارزش شده.
حتی الان تو مانتوهای جدید هم از طرحهای عشایری و قوم ها استفاده می کنن، اونها هم با برخورد های مختلفی روبرو میشن. که خب همینطور که همین خانمی که الان تماس گرفته بود از انگلستان میگفت، شما آزادین، میتونین هر کاری بکنین، اما خب عرف جامعه اجازه بهتون نمیده، خودتون هم رعایت میکنین، ولی این محدودیت هاست که احتمالاً باعث میشه که اینجور برخورد بکنن حتی جوانها. تلمان در اینستاگرام میگه حجاب مسئله اختیاری هستش، نمیشه به زور حجاب بر سر کرد نه کشف حجاب، مردم باید آزادانه هر کسی خودش تصمیم بگیره. در ضمن اگر مردان ما با بی حجابی خانم ها از راه به در میشن، پس چرا میگن برادر مؤمن و چرا خارجی ها با بی حجابی خانم ها مشکل ندارن و از راه به در نمیشن؟ اونها انسان ترن و خداشناس تر. و همین که حجاب نباید رو تن خانم باشه، حجاب باید روی پلک چشم آقایان باشه. پیامی هم داریم که با هم میشنویم.
ببینید در اسلام حجاب نه در اصول دین هست نه در فروع دین، ولی در بیشتر آیات و احادیث و روایت های حتی نهج البلاغه بیشتر موضوعات در حق و ناس و بیت الماله. ما اگر تمام این همه هم و غم برای مسئولین بذاریم برای حق و ناس و حقوق ملت، طبیعتا خود مردم گرایش پیدا خواهند کرد و هر چیزی رو به جای خودش عمل خواهند کرد.
بهزاد از ایران با ماست، روی خط این شما بفرمایید.
درود بر شما.
ممنونم.
درود به مردم ایران و درود به زنان مواز ایران. خیلی سپاسگزارم از موضوعی که بر همیشه مطرح میکنی و سپاسگزارم از یو ای. عزیز من، شما میدونید که حکومت هایی که به بمب رسیدن، به بمب رسیدن، یه تزهایی دارن فرار به جلو و فرافکنی. و در کشور ما به خصوص به نام این چیزی به نام معروف به جبر به معروف و نهی از واقعیته، جبر به معروف و نهی از واقعیت. ما میگیم که برای اگه خودتون رو جای حکومت جمهوری اسلامی بذارین، برای از این بردان تورم، گرانی، افس امنیت، کمبود مسکن و اینا چه خواهید گفت؟ این که بچه مرد جوان ها ازدواج نمیتونن بکنن، به جوابش چه خواهید گفت؟ همه اینها فرافکنیه و فرا از واقعیته. برای اینکه بعد یه راه دیگه بهشون نشون بفهمید که مشکلات شما در جای دیگه. وقتی رئیس جمهور یک حکومت دستی 34 سال پیش میگه که آقا این خانم از موهاشون تشعشعی ساطع میشه و امروزه میگن که آقایون از چشماشون اشعه‌ای ساطع میشه، خانم‌ها رو پیر میکنه، شما چه خواهید گفت؟ هیچ کدومش هم علمی شدن ثابت نشده. امیدوار میبینید شما برای این مشکلات که وجود داره چه خواهیم گفت؟ راه هایی رو گفتن مسکن مجانی، برق مجانی، آبر مجانی، سالهای قبل گفتن و ایدن جواب نمیده و هیچ کم علمی نیست. برای پوشونده اینا چه کار کنن؟ مجبورن بگویند که آقا اینا به خاطر اینکه خانم‌ها حجاب ندارن، به خاطر اینکه مردم مردها جور دیگه رفتار میکنن، بعد مردم رو به راه دیگه ببرن. من اینطور فکر میکنم، نظر شما چیه؟
ممنونم که اومدین روی خط. مهرسانا از تهران با اسکایپ با ماست، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خان.
وقت شما بخیر جناب سفیدی.
ممنونم، بفرمایید.
میخواستم نظرم راجع به موضوع برنامه‌تون بگم.
بفرمایید.
من فکر میکنم کسی نباید اصلا به ظاهر و پوشش ما گیر بده. هر کسی خودش عقل داره، حق انتخاب داره، از چه شخصیت خودش هم میشناسه. اما اینکه نسبت به مزاحمتایی که بعضی از پسرای جوان واسه ما خانم‌ها ایجاد میکنن و یه عده هم حساس شدن، اینا همش خوبه. من قبلا خیلی اذیت می‌شدم از این مزاحمت‌ها، اما الان کمتر شده. ولی دلیل نمیشه که بخوام به همه چیز ما کار داشته باشم. ممنون از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
ممنونم خانم از شما. روزی یه بخشی از این طرح هم برخورد با ماهواره است. مثل که ماهواره هر جایی که کم میارن به یه طرحی اضافهش میکنن که جمع‌آوریش بکنن و جریمه کنن.
مثلا گفتی در مورد ماهواره کمپین بین‌المللی حقوق بشر هم گزارش داده بوده که یک سرهنگ بازنشسته به دلیل اینکه این ماموران اومدن ریختن توی خونه متاسفانه سکته کرده به خاطر برخورد نامناسبی که باهاش داشتن. رادیو فردا این گزارش رو منتشر کرده، گفته در حمله ماموران نیروی انتظامی به ساختمان محل زندگی این شخص برای جمع‌آوری دیش ماهواره ایشون دچار سکته قلبی شدن، ایست قلبی شدن. ساعت 11 صبح بوده 5 مهر ماه که با لباس بدون فرم هم بودن وارد شدن. ازشون کارت شناسایی خواسته. محمد علی خویی که سرهنگ بازنشسته بوده از مجروحان جنگ ایران و عراق هم بوده، ولی اونها کارت رو نشون ندادن، توهین و ناسزا کردن، هیچ برخوردی صورت نگرفته، ولی متاسفانه به خاطر فشار عصبی که بهشون وارد شده سکته کردن. ولی یک در توییتر هم اگر بخوایم نگاه کنیم، در توییت هایی که خیلی از کاربران ری توییت کردن این بخشی از این طرح رو، آداگیو در صحبتش در توییتش میگه که طبق ماده 5 طرح صیانت از عفاف و حجاب مجلس، اشتغال زنها در واحدهای صنفی باید با پرهیز از اختلاط با مردان باشه و عدم رعایتش تخلف و جریمه داره، که خب البته خیلی از خانم ها هم البته اشاره کردن بهش هم تو صفحه فیسبوکمون. ولی در صفحه فیسبوکمون هم نظرات زیادی گرفتیم که بهار یکی از اونها هستش، میگه متاسفانه اینها فقط به این نگاه میکنن که میخوان ارشاد بکنن مردم رو. و کاربر دیگه‌ای هم گفته من نمیدونم چطور این آقایون به خودشون اجازه میدن که برای خانوم و دختر من تعیین و تکلیف بکنن، این حق خودشون هستش که حجابشون رو اختیار کنن. پیامی داریم که با هم میشنویم.
اول این احتیاط رو جمع بکنم، این احتیاط از کجا میان؟ تو بیا احتیاط جمع بکن، همون اندازه بابا احتیاط دو برابر حجاب تو این ایران.
به نظر من پرداختن به مقوله حجاب نسبت به موزر بیکاری و احتیاط برای مجلس بسیار کم هزینه تر، آسون تر و نیازمند کار کارشناسی کمتری برای رسیدن به نتیجه دلخواهشونه.
حسین از کردستان روی خطه، بفرمید حسین.
خلو سلام علیکم.
سلام، بفرمید.
خدمت رو عرض کنم قبل از هر چی خیلی از همکارات متشکرم که وقت به بنده دادی. بعدشم سلام دارم خدمت تمام هموطنان عزیزم که با برنامه شما تماس داشتن و دارن و میلیون ها نفرم میدونم الان پشت خطن و اگر شبانه روزی 24 ساعت 1000 ساعتم برنامه داشتی بازم کفاف نمی کرد تا درد دل کنن، و چون بیشتر از 35 ساله دارن با مردم دروغ میگن این بیچاره ها. حالا به نظر بنده، البته اینجا بذارین اشتباه فراموش نکنم، در مورد نمایندگان مجلس بیچاره، نمایندگان متاسفانه تا جایی که من هستم یه ابتدایی هم تذیه میکنم براشون، اینا فقط بهشون دیکته میکنن هر طرحی رو پیاده کنن، این یکی. بعدش هم حکومت به جای این که از حجاب و نمیدونم اونایی که خودشون به اصطلاح میخوان حرف بزنن، مدیریت کشور بپردازن. اگه مدیریت صحیح رو داشته باشن مردم بدحجابی نمی کنن به اصطلاح. این بدحجابی یه نوع اعتراض به حکومته. چجوری میخوان به قول معروف صداشون در میاد؟ مگه کسی جرأت میکنه این سال 88 نمیدونم چون موسوی و اینا، مگه اینا جز وزارت کشور نبودن؟ آقای کرده نمانده مجلس نبود. خب اینایی که اومدن تا گفتن آقا ما اعتراضم این حکومت رو نمیخوام، میخوام اینجور اصلاحش کنم، همه رو به قول مرور انداختن تو زندون و سالها دارن آبخونک میخورن. حالا اینا بماند. خب به هر حال هر چی باشه انسان به جای این که بخواد دروغ بگه بیا خودش اصلاح کنه دیگه، الکی مردم سرکار نداره. از یه طرف دیگه هم تمام کردستان همون کردهایی بودن انقلاب کردن، به قول معروف حکومت سلطنتی رو با هم پیادش کردن. خب حالا که حکومت جمهوری اسلامی اومد سر کار، اومدن کردستان رو اشغال کردن، از اون ورم جالب اینجاست جنگ فروختن به کردستان. الان اسرائیل با مثلا فلسطین
همش دو تا شهره، اندازه استحق دو تا.
حسین من سپاسگزارم که اومدین روی خط به دلیل اینکه وقت برنامه کمه، از شما خداحافظی میکنم. روزی تا
گلی میگه کاش کمی از وقت بی ارزششون رو این نمایندگان برای پیگیری حقوق اندک کارگران، ورشکست شدن کارخونه ها، گرونی معضلات آموزش و پرورش، فقر، بیکاری، زنان بی سرپرست، فرار مغزها و خیلی مشکلات دیگه صرف میکردن به جای اینکه به این مسائل پیش پا افتاده توجه بکنن. پیامی داریم که با هم میشنویم.
چطور این آقایونی که در مجلس هستن اگر که خودشون چطور میتونن بفهمن که خانومی بد حجاب نه، جز این که خودشون با نگاهی که حجاب نداره و از رو بی حجابیه به این خانم ها نگاه میکنن. خب آقای محترم چشم خودتو بپوشون، یا اینکه خیال کن زن رو به صورت خواهر یا مادر خودت ببین. زنا چگونه اگر که طوری خودشون بپوشن که اصلا نتونن جلوی پاشون رو ببینن، وقتی که مردهای بدی هستن اونها رو ده حتی در همون زیر چادر هم لخت میبینن. این حقیقت مطلبه. مردها هم باید عوشن. مردها باید خوب باشن که زنها هم خوب باشن.
خانم میترو از آمریکا با ما هستن، بفرمایید. خانم شما روی خطیم.
درود بر همه شما و سپاس از برنامه‌تون. من خواستم بگم که من در جایی خوندم در اینترنت که سالیانه 100 میلیون دلار از کشور چین و ترکیه افراد تجار چادر مشکی وارد میکنن و این افراد با حکومتی ها دست دارن و برای اینکه جنسای اینا فروش بره سختگیری هرچی بیشتر برای خانم های ایرانی متاسفانه میشه. و البته الان 36 سال مردم ایران صداشون در اومده. ما انقلاب نکردیم برای روسری و توسری، ما انقلاب کرده بودیم برای آزادی های سیاسی. زمان شاه ما آزادی اجتماعی داشتیم، کسی مزاحم ما نمیشد که چرا لباس اینطور پوشیدی اونطور نپوشیدی. ما برای سیاست، آزادی سیاسی انقلاب کردیم. من نمیفهمم چه جوری باید این مطلب رو تو مغز آخوندا فرو کرد.
ممنونم خانم میترا، اجازه بدیم من از شما خداحافظی کنم چون فرصت برنامه رو به پایان. کامران از زنجان با ماست. کامران یک دقیقه ما فرصت داریم، بفرمایید با اسکایپ.
سلام خدمت شما جناب آقای سفیری. ببینید میخوام بگم خدمت شما فلسفه حجاب اصلا حفظ عفت و پاکدامنیه و این مقوله برای مردها و خانمها اطلاق داره، چه بسا برای خانمها بیشتر این قضیه باشه. ما در تاریخ میخونیم که حضرت آدم و حضرت حوا برای حفظ خودشون از برگهای بزرگ درخت استفاده کردن برای اینکه بخوان عورت خودشون حفظ کنن و اون پوشش حجاب خودشون داشته باشن. فلسفه حجاب یک مقوله عقلیه و ربطی علارغم این که دین هم بر اون تاکید داره، اما فلسفه و در واقع اصل حجاب حفظ پاکدامنی و عفت و اون بنیه اصلی و اون فکر معقول افافه، یعنی در واقع کسی که فکر.
آقای کامران سپاسگزارم که اومدین روی خط، نظرتون رو گفتین که مغایر با نظر بقیه بینندگان بود. آخر در آخرین دقایق برنامه روی خط هستیم، همراه ما بمانید.
یک منبع مطلع به رادیو فردا گفته در هفته‌های اخیر حداقل 6 زن جوان قربانی اسیدپاشی تنها در بیمارستان فیض اصفهان بستری شدند. این منبع در ادامه گفته جوان، زیبا و غیر چادری بودن خصوصیات مشترک تمام زن‌هایی بوده که در هفته‌های اخیر متأسفانه در اصفهان قربانی اسیدپاشی شدند. اما خبر دیگه‌ای که براتون آماده کردم خبر رفتن یک هنرمند ژاپنی به ایران هستش. کیتارو هنرمند برجسته ژاپنی هستش که از 2-3 شب پیش اجراهای چند روزش رو در ایران آغاز کرده. این کنسرت ها در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار میشه. حضور اون در ایران رویدادی رویایی برای طرفداران موسیقی که میشه گفت اتفاقی تاریخی هم به حساب میاد. بعد از انقلاب سال 1357 این اولین باریه که چنین چهره بین المللی در ایران به روی صحنه میره. کیتارو از بنیانگذاران سبک نیو ایج و برنده جوایز معتبر گرمی و گلدن گلوب هستش. مسعود:
بله، من باید از ایرج و از آقای بزرگمهر هم عذرخواهی کنم که نتونستم بیان روی خط، اما فردا روز جهانی مبارزه با فقر هست در سراسر جهان. سازمان ملل متحد هزاره سوم میلادی رو اعلام کرده که میزان فقر در جهان تا سال 2015 باید کاهش پیدا کنه.
پیامگیر برنامه 202-382-7205 منتظر پیام‌هاتون برای برنامه فردا هستیم. از همین الان تماس بگیرین. تا فردا
شب. شب بر همه شما خوش.
روز شبتون خوش.